بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه فقهی امیرالمومنین علیه السلام تقدیم میکند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد
و
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الشريف: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. از اینکه خدای متعال توفیق مجددی عنایت کرد و در جمع شما عزیزان و سروران و مستمعین و مشاهده کنندگان این برنامه توفیق حضور پیدا کردیم، خدا را شاکرم. البته منتی بر ماست که بتوانیم در این جلسات نورانی بخشی از معارف الهی قرآن کریم را در 40 سال پیروزی انقلاب اسلامی عرضه کنیم و بنده هم انصافا از حسن تدبیر و عناوین موضوعات خوبی که انتخاب شده تشکر میکنم. یه مقدمه ای رو بنده عرض میکنم و انشاءالله وارد عنوان بحثی میشم که ظاهرا بحث عدالت برای انسان آزاد معاصر از منظر انقلاب اسلامی و به عنوان پیامی از سوی انقلاب اسلامی انتخاب شده. خاطرم هست چند سال قبل در یک از دانشگاه‌ها سخنرانی می‌کردم. بعد از صحبت‌های بنده یکی از دانشجوها به من مراجعه کرد. به من گفت که حاج آقا خیلی بی‌پرده می‌خوام از شما سوالی بکنم. سوال من اینه، شما الان دنبال تحقق خلاصه جامعه اسلامی و حرکت به سوی شکل دادن تمدن اسلامی هستید، یعنی حرف مهمی که انقلاب اسلامی امروز داره در دنیا اینه، آیا تجربه ای داریم در تاریخ از تحقق چنین مدلی که ما یک جامعه اسلامی داشته باشیم و این جامعه اسلامی آثار تمدنی به نام تمدن اسلامی رو در خودش نشان بده؟ بنده سوال کردم از این دانشجوی عزیز. اتفاقا همین مطلب رو تو چند تا دانشگاه دیگه هم که توی حالا استانهای مختلف توفیق حضور داشتیم مطرح کردم، دیدم عزیزان مراجعه می کردن و علاقمند بودن به این نکته که ما اونچه که داریم میگیم صرفا یه مسئله نظریه یا یه مسئله تحقق یافته است، حالا یه مدلی و یه آثاری از تحققش رو در تاریخ اسلام داریم. من به ایشون گفتم شما دانشجوی چه رشته هستی؟ گفت من دانشجوی رشته تاریخ. خیلی تعجب کردم، گفتم شما دانشجوی رشته تاریخ هستی؟ با این فیلسوفان تاریخ تمدن آشنایی؟ شناسی بعضی از این فیلسوفایی رو که کار تاریخ تمدن انجام میدن؟ بعد اسم بردم، گفتم مثلا تو این بیرو میشناسید شما؟ گفت بله میشناسم. گفتم بیل دورانت رو میشناسید؟ تاریخ تمدن‌های مهم دنیا اینان، الان فیلسوفان تاریخ تمدن که بررسی میکنن تمدن‌های مؤثر را و سوابق کار تمدنی را ارائه میکنن. گفت بله میشناسم. گفتم میدونی وقتی تو این بی آمد و تمدن‌ها را دسته‌بندی کرد به 30 تمدن رسید؟ در بین این 30 تمدن 5 مهم را معین کرد. در بین این 5 3 شاخص رو وقتی خواست معین کنه، یک تمدن اسلامی بود. میدونی تمدن اسلامی سابقه 5 حکومت بر اندیشه و عمل بشریت رو داشته؟ شما میدونی ما یه مقوله‌ای به نام تمدن اسلامی داریم که این تمدن اسلامی در اندلس، در بغداد، در ایران شکل گرفت و آثار خودش رو نشون داد؟ خیلی تعجب کرد. گفتم اگر با این تاریخ سابقه تحقق این تمدن کسی در گذشته بررسی بکنه، این گوستاو لوبون در این تاریخ تمدن اسلام به عرب که البته اصل کتابشون تاریخ تمدن عربه، ترجمهش که کردن اسلام رو بهش اضافه کردن. حالا بعد عرض خواهم کرد غربی ها خیلی باور نمی کردن و نمی کنن اسلام منشأ اندیشه تمدنی بوده باشه، هی میخوان بزننش یا به عرب ها یا به ایرانی ها. خدا رحمت کنه شهید آیت الله مطهری را، این کتاب خوبه خلاصه خدمات متقابل اسلام و ایران رو برای پاسخ به این سوال نوشت که اینها آثار تمدن اسلامی است، نه تمدن عربی و نه تمدن ایرانی، بلکه تمدن اسلامی است. اسلام است که منشأ این. گوستاو لوبون در این کتاب تاریخ تمدنشون تعبیر قشنگی داره، میگه در شرایطی که در تمام اروپا 500 جلد انجیل یافت نمیشد، کتابخانه بیت الحکمه مسلمین در بغداد 5 میلیون جلد کتاب داشت و هنوز هم چاپ رو گوتنبرگ آلمانی اختراع نکرده بود. 5 میلیون جلد کتاب. وقتی تحلیل میکنن این نقش مدل تمدن اسلامی را، خودشون از منظر تمدن اسلامی با نقشی که نبی بزرگوار اسلام در شکل دادن این تمدن داشت، با حرکتی که اهل بیت انجام دادن، مخصوصا وجود مقدس امام صادق علیه السلام که بالاخره مورد احترام همه بزرگان مذاهب مختلف اسلامی است و خیلی هاشون افتخار شاگردی دارن در شکل گیری این تمدن، اونا میگن یه تمدنی اتفاق افتاد، 5 قرن کار کرد داشت. لذا مسئله در واقع نیاز انسان معاصر و اینکه اسلام برای پاسخ به این نیاز چه مدلی از جامعه انسانی را رقم میزنه و در این مدلی که اسلام رقم زده از جامعه انسانی، ارزش‌های والای انسانی کجای این مدل جا میگیره و آیا این ارزش‌های والای انسانی در مدل اسلامی این جامعه قابل تحقق یا صرفاً یه تحلیل ذهنی بدون در واقع نمونه محققه. اینا سوالات بسیار بسیار مهمی است. من با این مقدمه میخوام عرض کنم که انقلاب اسلامی وقتی آغاز شد واقعا کسی باور نمیکرد که در با یک بازه زمانی 40 ساله این همه آثار و برکات تحقق پیدا کنه و باور نمیکردن که تجربه در واقع یک تمدنی که 500 سال سابقه تجربه محقق شدن داشته در تاریخ تمدنها به این زودی در جامعه اسلامی ما، نه فقط ایران اسلامی ما، در جامعه اسلامی بزرگ ما محقق بشه. لذا من این مسئله عدالت را و مسئله آزادی را و بقیه کمالات انسان را در این جلسه نورانی از دو منظر میخوام بررسی کنم. یکی از این منظر که اینا الان بخشهایش در دنیا محقق شد بعد از انقلاب اسلامی، یعنی در حد یک پیام نیست، اینها در حد یک تئوری نیست، در حد یک فرضیه ای نیست که بخوایم بگیم تا بشه. اول حیث تحققی اینها را تو جامعه امروز انسانی میخوام یه مروری داشته باشم تو مقدمه عرائضم، بعد برگردیم اینها را از جهت فنی و محتوایی تو مبانی اندیشه قرآنی خلاصه واکاوی کنیم، ببینیم واقعا اینی که اتفاق افتاده همونیست که اسلام میگه. الان الحمدلله 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی میگذره و بعد از 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی شما متوجه میشید که ارزش‌های والایی در انسان رو اسلام به رسمیت شناخته که این ارزش‌ها را جامعه غربی ما باور نمی‌کرد که دین یه چنین ارزش‌هایی رو به رسمیت بشناسه. یکی از اون ارزش‌های بسیار والا و مهم علم. می‌دونید غربی‌ها مدت زیادی این تفکرات به اصطلاح لیبرال دموکراسی غرب که بعد از دوره به اصطلاح فلسفه اسکولاستیک و رنسانس در اروپا به وجود آمد، خب اینا همه شعارشون این بود که یه ارزش‌های مثل علم، مثل آزادی، مثل عدالت در قرائت دینی از انسان وجود نداره. یعنی وقتی به یک اندیشه غربی مراجعه میکنید و طور بررسی میکنید مبانی این تفکر لیبرال دموکراسی غرب را، حالا من دیگه اندیشه های مارکسیستی رو میذارم کنار، اونا هم یه طور دیگه، ولی باور داشتن که اصلا امکان نداره تو یک مدل انسان دینی ما یه ارزشی به نام علم رو رشد بدیم، امکان نداشت براش. لذا دیدید هم غربی ها و هم به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری روشنفکران بیمار غرب زده داخلی ما، مدت ها شعارشون تعارض علم و دین بود و خدا رحمت کنه برمای مطهری را، وقتی خواستن عقاید اصول عقاید جدید رو بگن گفتن قبل از اینکه ما از توحید سخن بگیم بیایم از علم و ایمان سخن بگیم و نشون بدیم که اینها قابل آشتی هست. تو همون بحث علم و ایمانشون مسئله عدالت رو که حالا من بهش میپردازم خواهید دید، مبناشو عرض میکنم، اول حالا خروجیاشو بگم بعد مبانیشو عرض میکنم خدمت سرورانم. ببینید این مدل جدی بود، اینا میگفتن اصلا امکان نداره، حق هم شاید داشتن. بنده های خدا هزار سال حاکمیت فلسفه اسکولاستیک رو در اروپا از سوی کلیسا دیده بودن، تو این هزار سال سقوط علم رو دیده بود، سقوط آزادی انسانی رو دیده بود، سقوط عدالت رو دیده بود. مدل حاکمیت دین برای اینها یه مدلی بود که توش انسان سقوط میکنه، علم میره، حریت و آزادی انسان میره، اجازه نداره فکر کنه، اجازه نداره بیاندیشه. از اون طرف عدالت میره، تبعیض میاد، ظلم میاد، یه فاصله های عجیبی برای عده‌ای با امتیازات خاص تو مدل حکومت دینی غربی ها به وجود میاد. لذا تفکر لیبرال دموکراسی غرب اساسش این بود. حالا مارکسیست ها این تفکر رو یه طور دیگه تحلیل میکردن، تحلیل ماتریالیسم تاریخی اونها حالا یه طور دیگری بود که دین رو بناییست که طبقه حاکم میسازه، لذا معنا نداره دین دنبال عدالت باشه. عدالت اصلا اندیشه ایست که میخواد بیاد جامعه را متحول کنه، دین دنبال حفظ شرایط فعلیه، معنا نداره عدالت تو اندیشه دینی شکل بگیره، معنا نداره تو اندیشه دینی آزادی و حریت انسان در فکر شکل بگیره، معنا نداره. میخوام چه عرض کنم؟ خوب توجه بفرمایید، ما از جهت تاریخی یه سابقه تمدن اسلامی و دینی داشتیم، 500 سال کار کرده بود اسلام، یه نقش بسیار عجیبی توی حلق وصل خلاصه علم جامعه اسلامی ایفا کرده بود که اون اندیشه های بسیار ارزشمند خلاصه روم و یونان رو به اروپای امروز وصل کرده بود، حکومت دینی تشکیل داده بود با اون سابقه و شرایط. ولی در شرایط شکلی انقلاب اسلامی هیچ کدوم از اینا مورد توجه قرار نداشت، همه ممکنه این هم کمالات بوده، اصلا امکان نداشت از نظر اونا یه انسانی بیاد بگه من تو فضای دینی هستم اما علم رو، اندیشه رو، تفکر رو، عدالت رو، آزادی رو، حریت انسان رو پاس میدارم، امکان نداشت برای این. نه غربی ها اینطوری فکر میکردن نه شرقی ها. باور کنید من عرض میکنم دیگه، حالا تجربه عزیزان ما هم هست، یه جای دیگری من صحبت میکردم با یه عده‌ای از دوستان در مورد دستاوردهای حرکت نبی اکرم، بهشون میگفتم این لامارتین شاعر معروف فرانسوی وقتی شروع میکنه شخصیت پیغمبر رو تحلیل کردن، خیلی از دانشجویان ما، دانشگاهی‌های ما، روشنفکران ما متوجه ایزاری دید در اسلام نیستن. میگفتم میدونید لامارتین چی میگه؟ لامارتین میگه ما دین‌هامون چند دسته، بعضی دین‌ها جهانیه مثل اسلام، مثل مسیحیت و مثل بوداییسم، بقیه دین ها شخصی و خانوادگی هم، یهود خانوادگی، حتی زرتشت خانوادگی، این پارسایان هند که الان در هندن اینا ایرانی هم که رفتن هند. اما وقتی دین ها دستبندی میکنه میگه سه دین جهانی داریم، دین اول جهانی ما خودش میگه اسلام. چرا؟ میگه چون اسلام از جهت سرعت گسترش و جغرافیایی که تحت تأثیر پیام اسلام قرار گرفت، سرعت و جغرافیا استثنائی ترین دین عالم، خودشون میگن قبول داریم مسیحیت جهانیه چون مسیحیت از بیت المقدس آغاز شد، اما الان بخشای وسیع از اروپا و آمریکا مسیحی هست، بودا جهانیه، به خاطر اینکه بخش‌های وسیعی از خلاصه ژاپن و چین بودایی هست، بدون اینکه بودا از هند آغاز شد. اما اسلام یه اندیشه ای بود که در جزیره العرب بین چند تا کانون تمدنی بزرگ، مثل تمدن ساسانی، مثل تمدن روم شرقی، مثل تمدن مصر، مثل تمدنی که در صنعا وجود داشت، اسلام شکل گرفت. در کجا؟ در جایی که هیچ چی نبود. خودشون میگن، میگن در کجا شکل گرفت؟ در توسط یه شخصیتی به نام فلانی، اسم میبرن، نام پیغمبر اکرم رو میگن، بعد میگن این اندیشه یه جایی شکل گرفت، یه جایی پا گرفت. هیچ کدوم از این ظرفیت‌ها وجود نداشت، بلکه چندین کانون تمدنی چند هزار ساله دورش رو محاصره کرده بودن. این اندیشه کمتر از دو دهه تونست همه رو منفعل کنه. ایران ایمان آورد، ایران که شکست نخورد در مقابل اسلام، ایمان آورد. مصر ایمان آورد، اندیشه خلاصه روم به هم ریخت، بخش‌های وسیعی از اندلس و کجا و کجا و کجا ایمان آوردن. تحلیل اینا این. خب حالا سوالشون این بود آیا این اتفاق قرن بیستم هم میفته؟ آیا اتفاقی که 1400 سال پیش نبی اکرم مدیریت کردن و فرزند بزرگوارشون امام باقر و امام صادق به سفارش نبی اکرم اون انقلاب وسیع فرهنگی علمی رو مدیریت کردن، تونستن این کانونهای تمدنی رو منفعل کنن، به یه تجربه تمدنی قوی 500 ساله به وجود بیارن که درش علم بود، حالا عرض میکنم آزادی بود، عدالت بود، اونم به نام اسلام. عرب ها بودن، ایرانی ها بودن، ترک ها بودن، هندیان بودن، اروپایی ها بودن. این الان تلقیه این انسانشناسان منصف اینه. این تجربه رو ما تو تاریخ داریم. آیا این تجربه قابل تحققه؟ بعدم میخوام اینجا خدمت شما عرض کنم، امروز که ما 40مین سال انقلاب اسلامی رو داریم جشن میگیریم، انقلاب اسلامی نشون داد در کمتر از 2-3 دهه این تجربه تکرار شد. همون اتفاقی که برای پیامبر اکرم افتاد، در کمتر از 2 دهه کانونهای تمدنی متعددی رو منفعل کرد و نتایج عجیبی رو نبی اکرم گرفت، البته با کمک امام صادق، با کمک امام رضا علیه السلام، چون میدونید هجرت امام رضا به ایران تو توسعه این مسئله خیلی کمک کرد. حرکت عجیب امام صادق علیه السلام خیلی کمک کرد. امام صادق میدونید بزرگان اهل سنت ما رو تربیت کرد، نه فقط شیعه رو. حرکتی که وجود مقدس امام صادق و امام رضا علیه السلام در تکمیل حرکت نبی اکرم انجام دادن، یک حلقه تمدنی 500 ساله را شکل دادن که حالا من واقعا دعوت میکنم عزیزان و فقیهتگان ما برگردن این رو با دقت بازخوانی کنن. عرض من الان اینه، این تجربه به فضل پروردگار در انقلاب اسلامی تکرار شد. اون موقع تمدن ایران ساسانی روبروی ما بود، تمدن روم روبروی ما بود، تمدن مصر روبروی ما بود، امروز یه تمدن شرقی غربی رو اون موقع هم شرقی غربی بود دیگه، تفاوتی نمی کرد. حالا ایران اون موقع مظهر تمدن شرقی بود، روم مظهر تمدن غربی. اسلام آمد یه مدلی رو ارائه کرد، با یه پیام بسیار قوی و روشنی توانست مخاطب خودش رو جذب کنه و به تعبیر خودشون میگن شتاب حرکت بسیار با ظرف دو دهه. انقلاب اسلامی امروز ظرف تقریبا 4 دهه، آدم وقتی برمیگرده نگاه میکنه میبینه بله این تجربه اتفاق افتاد. واقعا خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری را. حضرت آقا ببین حرف مهمش اینه، حرف مهمی که آقا در کنفرانس سران اسلامی فرمودن این بود، بحث مهمی که سید حسن نصرالله در این مصاحبه با شبکه المیادین ارائه کردن این بود، یه مدلی از یه تمدنی شکل گرفته، این مدل از تمدن متکی به یه اندیشه ایست به نام اندیشه اسلام، و این اندیشه نورانی اسلام در این مدل تمدنی الان داره کار خودش رو توی مخاطب خودش، نه در بین مسلمین بلکه در بین اهل کتاب انجام میده. این آیه‌ای که بعد ابتدا اعراضم قرائت کردم، آیه‌ای است که نبی بزرگوار اسلام آیه 64 سوره آل عمران این آیه است که نبی مکرم اسلام در صدر دعوتنامه‌هاش به مراکز قدرت و تمدن اون روزگار نوشتن. قل یا اهل الکتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. رابطه بسیار عمیقی در این آیه در مدل انسان اسلامی بین توحید و عدالت وجود داره که عرض خواهم کرد، بین توحید و نفی ظلم وجود داره که عرض خواهم کرد. همین آیه رو پیغمبر اکرم انتخاب کردن، نوشتن برای ایران ساسانی فرستادن، نوشتن برای امپراتور روم فرستادن، نوشتن برای امپراتور مصر فرستادن با همین مدل. یا اهل کتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم، یک توحید دو عدالت، که حالا من رابطه هاشو عرض خواهم کرد. پس بخش اول عرض من اینه، ببینید ما اگر از منظر کارکردی، اگر از منظر خروجی نگاه کنیم، ما معتقدیم این پیام الان تحقق پیدا کرده، در حد پیام نیست. الان مسئله توحید برای اهل کتاب، مسئله نفی ظلم و تبعیض که عرض خواهم که تحلیلش رو بدن در قرآن، لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، مسئله آزادی و حریت انسان که تحلیلش رو عرض خواهم کرد، این اصلا محقق شده. کما اینکه امروز دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی به معنای ارزشمندی علم در جامعه اسلامی و رشد شاخصهای علم هم محققه. عزیزان لازم نیست دیگه من بگم امروز در دنیای غرب، میدونید بعد از سقوط مارکسیست ها در کنار لیبرال دموکراسی غرب یه اندیشه سوسیال دموکراسی داره شکل میگیره که اوجش رو شما تو فرانسه دارید. چرا دنبال چرا لیبرال دموکراسی شاخه است، سوسیال دموکراسی شاخه است، اندیشه مارکسیستی رو گذاشتن کنار؟ اینا خروجی گرا. بعضیا با مدل لیبرال دموکراسی کار میکنن، بعضیا با مدل سوسیال دموکراسی کار میکنن که الان بنده از توضیح ریزکاری ها و مبانیشون معافم تو این جلسه، اما خروجی گرا. این دوتا اندیشه لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی که الان داره در اروپا حرکت میکنه، مبناش یه حرفه، مبناش بحث عدالت و آزادی. اینا اول با مبنای دموکراسی کار کردن، اومدن دموکراسی رو برای انسان تحلیل کنن، مبنا شد اندیشه لیبرال دموکراسی. دیدن نمیشه. بعد که سوسیالیست ها سقوط کردن، دیدن سوسیالیسم رو میشه در قالب دموکراسی عرضه کرد که تا یه حدی مسئله عدالت تعمیم بشه، نشده. خروجیشو که نگاه میکنید، الان خروجیشو فرماش از امام، امام یه وعده ای دادن، فرمودن من با اطمینان به شما میگویم که اسلام این ابرقدرت ها رو به خاک مذلت خواهد نشان. الان این وعده امام محقق شد. شما با حیث تحقق وعده وقتی نگاه میکنید، الان متوجه میشید که اسلام در قالب انقلاب اسلامی پیام عدالت، آزادی و استقلال را برای ملت‌ها ارائه کرد و این عدالت، آزادی و استقلال الان در دنیا تحقق پیدا کرده مراتبیش. از آن طرف مدل لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی غربی که بر اساس وعده علم و آزادی و عدالت به بشر عرضه شده، الان دچار مشکل شده. الان که برمیگردیم تحلیل میکنیم 40 سالگی انقلاب را، این اتفاق را میبینیم. الان دیگه مسئله پیام انقلاب اسلامی محدود به ایران نیست. وقتی یه مدلی مثل سید حسن نصرالله میاد و مورد اقبال مسیحیان لبنانی قرار میگیره، مورد اقبال برادران اهل سنت ما قرار میگیره، وقتی انتفاضه و حرکت مردم فلسطین میاد در مقابل خلاص جریان صهیونیست می ایسته و به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری عمر مقاومت اسرائیل در مقابل این حرکت به دو روز تقلیل پیدا میکنه، یه قدرتی به وجود آمده بر اساس تحقق استقلال، عدالت، رفع ظلم، توحید و بندگی خدا و رشد شاخصهای علمی بر اساس مدل دینی، مدل اسلام. این جهت خروجی گرفت. منتها یه آسیبی اینجا ما داریم که من حالا از مقدمم یه مقداری وارد اون بحث مبانی بشم. یه آسیبی داریم اینجا. این آسیب را دشمنان اسلام شناسایی کردن. اون موقع با حمله به مدل تمدن اسلامی از طریق این آسیب برای اون تجربه مشکل ایجاد کرد. آسیبی که اون موقع اینا تجربه کردن همون نقطه‌ای بود که عرض کردم. اومدن توی ایران گفتن این مال شما ایرانی هست. رفتن بین عربا گفتن این مال عرب هست. گوستاو لوبون این تاریخ تمدن عرب رو نوشت. یه عده آمدن گفتن این تاریخ تمدن ایرانی هست. در صورتی که حق مسئله اینه که اینها ظرفیت‌های اسلامه. اینا ظرفیت‌های نبی اکرمه. اینا ظرفیت‌های دینه. ما یه ظرفیتی در دین داریم، یه ظرفیتی در اسلام داریم. این ظرفیت موجود در اسلام و دین را انقلاب اسلامی شکوفا کرد. عرف ما اینه. اگر امروز می نشینیم خدمت شما بحث پیام انقلاب اسلامی را برای انسان معاصر در قالب عدالت و آزادی بحث می کنیم، بخواهد این را بگیم. ببینید ما میگیم من جهت تحقق محقق شده، اما جهت این که ریشه هاشو بشناسیم، یعنی بدانیم اینا مال دینه، مال اسلامه، مال قرآن کریمه و اینا یه مبانی قوی انسانشناسی ولایی دارن در قرآن و در تاریخ اسلام و این مبانی رو باید به قشر فرهیخته و نخبه خود بگیم. من استدعا دارم این نکته یه مقداری دقت کنید. اگر این مبانی را ما تونستیم برای قشر فرهیخته و دانشگاهی و حوزویمون بگیم و نشون بدیم بابا این مدل مال اسلامه، ما اگر امروز دنبال مدل اسلام ناوین، اگر امروز دنبال شیعه انگلیسی نیستیم، دنبال شیعه هستیم که اون شیعه با برادر اهل سنتش، با برادر ترکش، با برادر عربش، با برادر ایرانیش، با برادر یه همدلی داشته باشه، بعد یه محور یه سری ارزش ها این رو اسلام درست کرده و این میتونه محقق کنه اون آرمان جامعه اسلامی ما. باید این ظرفیت را در آیات قرآن کریم و در آموزه های اساسی اهل بیت پیدا کنیم. اگر این ظرفیت در آیات قرآن کریم و در آموزه های اهل بیت پیدا بشه، شناسایی بشه، آموزش داده بشه، ما از اون آسیب در امان خواهیم. من بی پرده خدمت شما بگم امسال مقام معظم رهبری یکی از آسیب‌های عجیبی که بیان کردن که من در بعضی از جلسات با بعضی از مسئولین حتی وزرا وقتی جملات حضرت آقا را می‌خوندم برای اینها خیلی جالب بود که می‌گفتن اینا جمل گفتم بله. ببینید یکی از جملات بسیار عجیب آقا، خیلی من برام عجیب بود این جمله را، تعبیر بسیار زیبای آغاز که امروز بعضی جاها آدم احساس میکنه بعضی ها به مدل غربی بیشتر اعتماد دارن تا مدل اسلام. تعبیر خود آغاز رسما در سخنرانیشون در آستان قدس بیان فرمودن که حالا من دنبال تحلیل اینم. ببین من خروجی رو محقق شده، خروجیش بعد از 40 سال الان لایونکره، کسی نمیتونه انکار کنه که عدالت و آزادی و علم در سایه انقلاب اسلامی رشد کرده، تحقق پیدا کرده، از مرز ایران اسلامی خارج شده، الان کشورهای مختلفی بر سر سفره این دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی دارن ارتزاق میکنن و دارن حرکت میکنن، این مسلمه الان. اما مسئله اینه که ما این رو تو مبانی اندیشه اسلامیمون بشناسیم و بشناسانیم و یک همدلی و همزبانی بر اساس این آموزه ها و مبانی در بین نخبمون به وجود بیاریم. عمده اینه تعبیر حضرت آقا. من ببینید تعبیر جالبی که دارن اینه: بدانیم نسخه های غربی برای ما قابل اعتماد نیست. من نمیگویم به کلی رد کنیم، نه، بسنجیم. تسلیم بی برو برگرد نسخه های غربی نمیشود شد، نه در زمینه اقتصاد، نه در زمینه های دیگر. تا که حالا آقا مثال‌های متعددی دارن، فعلا محل بحث من نیست، تعبیر قشنگی دارن، میگن که بعضی از مسئولین ما در گوشه و کنار به نسخه بیگانگان اعتماد بیشتری دارن تا به نسخه اسلامی. بعد میفرمان که بله ما چند سال قبل اصرار کردیم، در جلسات خصوصی گفتیم، آیان قبول کردن اما اجرا نمیشه. چرا؟ تعبیرشونه آنچنان که باید و شاید به نسخه اسلامی عمل نمی کنن، اما به نسخه غربی عمل می کنن. حالا مصادیقش زیاده، من فعلا کاری به حیث مصادیقش ندارم، من این دیدگاه رو بخوام درست کنم. ببینید عزیزان من، ما یه تجربه‌ای به نام تحقق تمدن اسلامی داریم. تو این تجربه اسلام آمد در ظرف 2 دهه جریانی رو به وجود آورد با محوریت فرهنگ اهل بیت، با محوریت امام باقر علیه السلام و امام صادق، با محوریت سیره نورانی امیرالمؤمنین و سیره آقا سید الشهدا در بحث علم و عدالت و آزادی که عرض خواهم کرد. این محقق شد. امروز انقلاب اسلامی هم در این 40 سال تونسته این تجربه را تکرار کنه. اما یه آسیب داریم. آسیب ما اینه، آیا این مبانی را خوب میشناسیم و میشناسانیم و نشون بدیم اینها ظرفیت های مهم اندیشه اسلامی ما و اندیشه قرآنی ما هستند؟ اینو باید جا بندازیم. این نشست ها و این سلسله نشست ها رو که ما استقبال میکنیم و واقعا هم تشکر میکنیم، این میخوام بگیم این پیام، پیام اسلامه و انقلاب اسلامی این پیام رو داره. برای این که ما این مطلب رو تو مبنای اندیشه اسلامیمون یه مقداری تحلیل کنیم بعد از این بحث خروجی نگر ما که هم موضوع بحث رو تا حدود زیادی منقح کرد و هم ضرورت این مسئله را تبیین کرد در این 40 سالگی انقلاب، نکته ای که در بررسی آیات قرآن کریم وجود داره اینه که از نظر قرآن کریم ببینید مدل خلافت انسان و مدل انسانی که قراره خلیفه الهی باشه یه سابقه تاریخی داره، یه آینده ای داره که قرآن کریم این آینده را وعده میده. سابقه تاریخش خلافت آدم ابوالبشر، انی جاعل فی الارض خلیفه. سابقه تاریخیش خطاب به داوود، وقتی خدای متعال رسما اعلام میکنه که من آدم رو خلیفه قرار میدم، انی جاعل فی الارض خلیفه، یا رسما به داوود میگه یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، در سوره صاد، اون هم در سوره بقره. خب یه خلافتی را قرآن کریم میگه محقق شده. فاصله بین خلافت آدم و خلافت داوود علیه علی نبی ناواله و علیهم السلام در چیه؟ آدم خلیفه خدا بود، خیلی خوب. داوود هم به خلافت رسید. داوود به خلافت رسید که چه کنه؟ داوود به خلافت رسید که یه مأموریتی رو انجام بده، مأموریتی که زمینه تحققش برای حضرت آدم فراهم نبود. به داوود گفتن یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. تحقق حکومتی بر اساس حق، یک در واقع توقعی است از خلیفه الهی که از اول هم این توقع برای حضرت آدم بود، اما حضرت آدم زمینه تحقق این مأموریت رو نداشت. به داوود میگن داوود تو به خلافت میرسی، به تو زبور میدیم، تو کمالات خاص خودت رو داری، تو سوره صاد هست دیگه، داوود تو بنده ستایشگر خدا هستی، تو وقتی ستایش میکنی، نیایش میکنی، همه با تو نیایشگرن، تو این کمالات رو داری، به تو زبور میدیم، اما مأموریت تو چیه؟ مأموریت تو این است که به خلافتی برسی که این خلافت در واقع برای تحقق عدالت و حق در جامعه است. وقتی خدای متعال به خلافت خاتم الاولیا اشاره میکنه، یعنی خلافت وجود مقدس امام عصر، تعبیر این است که وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض، خدا وعده داده که یک خلافت جهانی، فاصله خلافت خاتم الاولیا از خلافت حضرت داوود اینه. خلافت داوود علیه السلام خلافتی است در یه محدوده مشخصه، خلافت وجود مقدس امام عصر خلافتی است جهانی برای تحقق یه اتفاقی که تو طول تاریخ نیفتاده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، خدا وعده داده به مؤمنان، به اونهایی که ایمان و عمل صالح داره، لیستخلفنهم فی الارض، به خلافت جهانی برسن. تحقق این خلافت جهانی تحقق یک امیدی است و یک آرزویی است که برای آدم محقق نشد، برای داوود محقق نشد. وقتی ما نوبت به خلافت امیرالمومنین میرسه، تاریخ اسلام چه میگه؟ تاریخ اسلام میفرماد وقتی که آمدن خدمت امیرالمومنین، اون جملات بسیار نورانی هست امیر در نهج البلاغه است که خب لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناس و ما اخذ الله من العلماء الا يقاضوا على كده ظالم بلا ثقب مظلوم لالقيت حملها على غاربها ولسقيت اخرها بكاس اولها. امیرالمومنین اول فرمود دعونی بل تم سو غیری. آقا شرایط تحقق عدالت فراهم نیست. جامعه اسلامی اون موقع آماده نیست تا عدالتی در تراز عدالت امیرالمؤمنین رو بر بتابه. لذا فرمود دعون ولی تم سو غیری. اما چون حجت تمام شده و نمیتوان شاهد صحنه بی عدالتی بود، امیرالمومنین میفرماد لولا حضور الحاضر، اگر نبود آمدن شما و قیام الحجه و حجت بر من با وجود ناصرانی مثل شما تمام نمیشد و ما اخذ الله من العلماء و این میثاق الهی بر اینکه نمیشتوان شاهد و تماشاچی صحنه ظلم و بی عدالتی بود، من رها میکردم خلافت، نمیشد محقق کرد. پس خوب عنایت بفرمایید، خلافتی داریم برای حضرت آدم، خلافتی داریم برای حضرت داوود با مأموریت تحقق عدالت، فحکم بین الناس بالحق، خلافتی داریم برای نبی اکرم، خلافتی داریم برای حضرت امیر سلام الله علیه. اما خود حضرت امیر داره نشون میده این خلافت باید تحقق بخش عدالتی باشه در یه ترازی که عرض میکنم فرمود نمیشه. وعده ای که خدای متعال درباره خاتم الاولیا وجود مقدس امام عصر داده تحقق یک عدل کلیه. ما عرضی که امروز به عنوان پیام انقلاب اسلامی داریم به دنیا اینه، ما میگیم انقلاب اسلامی میگه من عدل را و عدالت را مقیاس خلقت میدانم و بالعدل قامت السماوات و الارض، عدل مقیاس تحقق خلقته. عدل رو چگونه معنا میکنم؟ میگم عدل اعطاء کل ذی حق حقه. در فضای عدالت باید هر ذی حقی به حقش برسه. پس در مفهوم عدل قبول حق وجود داره. اسلام مبانی اولیه حقوق را در خلقت پذیرفته، اعطاء کل ذی حق حقه، هر ذی حقی باید به حقش برسه و اگر هر ذی حقی به حقش رسید عدالت محقق شده. کدوم عدالت؟ عدالتی که به بالعدل قامت السماوات و الارض. اگر فرمود بالعدل قامت السماوات و الارض، آسمان و زمین با عدالت شکل گرفته و عدالت اعطاء هر ذی حقی حق و اوست، باید هر ذی حقی به حقش برسه تا عدالتی که ظرف تحقق آسمان و زمین شکل بگیره. از نظر اسلام این عدالت با توحید همراهه. من این نکته فنی را میخوام عزیزان من به عنوان پیام اسلام بدانم. ببینید اسلام حق رو پذیرفته. حق از کجاش نشأت میگیره در تفکر اسلامی؟ هر از یک رابطه فاعلی و قائی موجود با خالقش و با قایتش درست میشه. در اسلام چون اصل انا لله و انا الیه راجعون مبنای توحیده، حق از اینجا درست میشه. هر زی حقی باید به حقش برسه. کی به حقش میرسه؟ وقتی به توحید برسه. مبنای حق رابطه فاعلی یه مخلوق با فاعلش یا رابطه قائی یه مخلوق با قایتش. اگر این موجود در سیر حرکتش به قایتش رسید، حقش رو گرفته. ولی این حق تحقق پیدا نمیکنه الا با عدالت. ما حرف مهممون در تفکر دینیمون اینه، ما میگیم آها توحید حق بزرگی است که خدای متعال برای همه ما سوا دیده، انا الیه راجعون. و این توحید به عنوان حق بزرگی که خدا برای ما سوا دیده محقق نمیشه الا با عدالت. بالعدل قامت السماوات و الارض، مبنایی که نبی اکرم پیامش رو به ایران ساسانی و روم شرقی و مصر داد، این آیه شریفه بود: قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله حق ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. این عدله. ببینید ما حرفمون اینه، ما میگیم اگر ما در اسلام حرکت الهی را برای تحقق توحید حق همه مخلوقات عالم دونستیم و پذیرفتیم که این حق اعطا نمیشه به ذی حقش الا در ظرف عدالت، که عدل اعطا و کل ذی حق حق هست، و پذیرفتیم که بالعدل قامت السماوات و الارض، عدالت ظرفی است که آسمان و زمین رو شکل میده، قامت السماوات و الارض، اون موقع توحید و عدالت همراه هست. هرچند به تعبیر زیبای مهنای متحری خدا رحمت کنه ایشون رو که حالا عرض میکنم مدل انسان ولایی که انقلاب اسلامی داره، این رو عرض میکنه و این الان داره جا میفته دو دنیا و جا افتاده. هرچند ما انبیا رو از جهت هدف سنوی نمیبینیم، هدف توحیده، اما توحیدی که حق بزرگی است که بدون عدالت محقق نمیشه. اینو تو بیان آیه متعالی عرض خواهم کرد، محقق نمیشه چنین. به همین دلیل وقتی وارد آیات خلافت جامعه توحیدی میرسیم، قرآن این حرفش: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. عدالت میاد، امنیت میاد، ظلم ظالم مانع نیست. یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، اون قایت اصلی تحقق توحید تحقق. اگر ظلم ظالم ها، اگر تبعیت از طاغوت ها امنیت رو از بین ببره، توحید محقق نمیشه. پس حرف ما اینه، حالا حرف ما اینه که انسان حقی دارد به نام خدا که باید به او برسد و این حق تحقق پیدا نمی کنه الا با عدالت. منتها حرفی که مدل جامعه انقلابی ما بهش احتیاج داره این نکته است که تو باب عدالت می خواهیم بگیم. خوب توجه کنیم. وقتی از حضرت امیر سلام الله علیه سوال می کنه، این رو به یه معنا میشه تفسیر این آیه هم دونست: ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهی تا آخر. ان الله یأمر بالعدل والإحسان، خدا به ما مأموریت به چه داده؟ یک، عدالت، دو، احسان. احسان البته به معنای وسیع شامل هر گونه نیکیه، چه مالی که بهش میگیم جود، چه بقیه احسان ها، چه یک لبخند، چه یک سلام، چه یک گذشت در هر عرصه. ان الله یأمر بالعدل والإحسان. از وجود مقدس امیرالمومنین سوال میکنن که آقا شما که قهرمان بخششی، شما که گرسنه میمانی، شما که قهرمان سوره هل اتی هستی، یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، گرسنه میمانی ولی طعامت رو به مسکین و یتیم و اسیر خود به خانواده بزرگوارت میدید. شما که قهرمان چنین اندیشه‌ای هستید به ما بگو ببینیم عدل فضیلتش بیشتره یا جود؟ سوال میکنه از امیرالمومنین العدل افضل ام الجود؟ علمای اخلاق فتواشون اینه که جود فضیلتش بیشتره دیگه. عدل اینه که من به حق خودم قانع باشم، حق خودم و قانع باشم، کل ذی حق به حق خودش برسه و به حق خودش قانع باشه. اما جود اینه که من از حق خودم بگذرم، گذشت کنم، بدم. از امیرالمومنین سوال میکنن العدل افضل ام الجود؟ العدل افضل ام الاحسان؟ امیرالمومنین فرمان نه، منطق امیرالمومنین ببینید، ما میگه این پیام امروز انقلاب اسلامی و از تو این رابطه میخوام وارد مدل انسان ولایی بشم. امیرالمومنین میفرماد که نه، العدل یدع الامور مواضعها و الجود یخرجها عن جهتها. عدل اینه که هر چیزی خودش باشه، جود اینه که خب شما حق خودتو به دیگری بدید، ببخشید، بگذرید. پس اونی که امور رو در مواضعش جا میده عدله، اونی که امور رو از موضعش جا به جا میکنه جوده. میفرمان العدل و سائس و نعام، عدل شاهراه بزرگیست، سائس عام نیست که میشه همه چیز رو باش اداره کرد. بل جود و آرزان خاص، جود تا وقتی جوده که تکلیف نباشه برای کسی، خواستی انجام بده نخواستی انجام نده. میفرمان چون عدل سائس عامه، شاهراه اصلی حرکته، عدل هر چیزی رو در جای خودش قرار میده. امیرالمومنین میفرماد فالعدل و افضل و خما و اشرف و خما. نگاه علی نگاه فرد نیست، تحقق جامعه ولایی به تحقق عدالت اجتماعی است. به همین جهت میگیم خلافت خاتم الاولیا یعنی عدل کلی. برای همین میگیم تحقق توحید و عبودیت پروردگار بدون تحقق این سائس عام و بدون تحقق این شاهراه بزرگ که هر چیزی در جای خودش قرار بگیره محقق نخواهد شد. برای همین ما میخوام بگیم این رو بگیم و از اینجا وارد مسئله آزادی و انسان آزاد هم بشن و عرضم رو جمع کنم. برای همین ما میخوام بگیم ببینید ما سه جور مدل برای انسان میتونیم داشته باشیم. یه مدل، مدل انسانی است که بشه اسمشو گذاشت انسان ایدئالیستی. یه مدل، مدل انسان مادی. ولی یه مدل رو میشه گفت انسان ولایی. ببینید مدل انسان ایدئالیستی مدل کسی است که فقط باشه باش با موعظه کار کرد، بهش اخلاق فردی داد، موعظهش کرد، عبادت کن، بگذر، ببخش. تو این مدل، مدل انسان ایدئالیستی، جود افضل از عدله. موعظهش میکنید، حقش میگذره، ساکت میشه، یه سیلی بهش زدید کوتاه میاد. مدل انسان مادی مدل انسانیست که نه، میایی بهش بگی خب تو میخوای به جایی برسی باید ظلمو برداری، باید بجنگی، باید تیغ به دستت بگیری، باید ظالم رو از بین ببری. مدل انسان ولایی رو وقتی امیرالمومنین میخواد تحلیل کنه، نه، انسان ولایی انسانیست که هم مأمور به عدل هم به احسان. انسان ولایی انسانیست که امیرالمومنین یه دستش نهج البلاغه میگیره، یه دستش ذوالفقار. انسان ولایی انسانیست که سید الشهدا شب عاشورا میگه مهلت بدید قرآن بخوانم، یاد خدا کنم، اشک بریزم، فقط شمشیرم رو زمین نمیزنم. خدا رحمت کنه، این جمله قشنگی داره مرمای مطهری، میگن مثل پرنده ای که یه بار این پرنده رو شما غذا بهش میدید، خوراک بهش میدید، آمادهش میکنید، بال قوی پرواز داره، اما یه مانع سر پاش میبندی، به خاطر وجود این مانع نمیتونه بپره. یه بار انسانی دارید که مانع رو از پاش میبرید، باز میکنید، اما قدرت بهش ندادی پرواز کنه، ضعیفه، ناتوانه. یه بار نه، این انسان رو هم آموزش میدید، هم موعظه میکنید، هم معنا بهش میدید، هم یه مانع راست باش برمیدارید. انسانی که این مدل انسان ولایی اسمشو میذاریم، یه چنین پرنده ایست. از یه طرف با تیغ مانع راست باش برداشتید، از یه طرف با اخلاق و موعظه و یاد خدا بهش بال حرکت دادیم. اگر در مأموریت‌های بزرگ انبیا این دوتا مأموریت توأمه، یعنی این اگر انبیا مأمورن به این که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، اگر کتاب و بینه با حدید باید همراه بشه، تو مدل این انسان از یک طرف مانع را حدید برداره، تیغ مانع را برداره، از یک طرف کتاب و بینه به او باور ایمان و معنایی بده که بتونه حرکت کنه. اگر نبی اکرم در آیه دعوتش میاره تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم، یک الا نعبد الا الله، دو ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، دو تا رو بخواد کنار هم داشته باشه. اگر در شأن نبی اکرم آمده و یدع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليه، قول رو باید برداشت. انقلاب اسلام این مدل انسان ولایی رو الان عرضه کرد. انسانی که حق مهمش بندگی خداست و این حق مهم بندگی خدا را در ظرف عدالت، اونم با مفهوم عدالت اجتماعیش، سائس عام و شاهراه بزرگ باید به او داد. باقی میمونه این دو جمله هم من باید به عنصر آزادی بگم که مخاطب من انسان آزاد معاصره. ببینید آقای سروران عزیز، ما مسئله آزادی رو وقتی بررسی میکنیم دو نکته رو تو آزادی باید جدا کن. یکی آزادی انسان است. من دیگه اصطلاح رو میگم به حدی توضیحش میدم، چاره ای ندارم دیگه. یه بار من میخوام از آزادی انسان به ما خوب و انسان سخن بگم، این رو اسلام قبول کرده، بهش میگیم حریت انتخاب، آزادی انسان. یه بار از آزادی انسان به ما خوب حیوان میخوام سخن بگم. من یه بار یه حیوان رو آزاد میذارم، اینو هیچ کسی بهش عطفا نمیده. یه بار میخوام انسان رو آزاد بذارم. اگر من آمدم با مقوله آزادی از منظر آزاد گذاشتن حیوان سخن گفتم، احدی زیر بار این حرف نمیده. هیچ کس نمیگه این میکروب رو تو جامعه آزاد بذاری، یه ویروس رو آزاد بذاری. میگن اصلا شکایتش رو بکنید، دستگیرش بکنید، به زور هم شده واکسن باید استفاده کنید. ما اگر با مقوله آزادی، یعنی مخاطب ما انسان آزاده نه حیوان آزاد. اسلام معتقده مشکل امروز دنیا اینه که ما حیوانهای آزادی داریم، میدرند، میبرند، ظلم میکنند، ولذا عدالت نداریم. اما اگر انسان آزاد نداشته باشیم، دین به قایت نمیرسه. این ما حرفمون اینه، ما تمام جملمون اینه. ما میگیم اصلا فاصله این جمله آزادی رو عنایت کنیم، فاصله بین خلافت آدم تا خلافت داوود، خلافت داوود تا خلافت خاتم، خاتم الانبیا، خلافت خاتم الانبیا، خلافت امیرالمؤمنین، خلافت خاتم الاولیا چیه؟ چرا انتظار اتفاق افتاده؟ چرا ما باید منتظر ولی بمانیم؟ چون بشر باید انتخاب کنه. ایمان اسلامی اجباری نیست، اما این آزادی انسانه، نه آزادی حیوان. انقلاب اسلامی پیامش این جمله بنده است. ببینید حرف ما اینه، ما میگیم فرق بین سیره نبی اکرم، سیره ابراهیم و سیره ملکه انگلیس در چیه؟ چرا نبی اکرم وقتی وارد مکه شد بت‌ها رو آورد پایین؟ چرا حضرت ابراهیم وقتی مردم بیرون رفتن از شهر تبر رو برداشت بت‌ها رو خرد کرد؟ فجعلهم جزازا. چرا این کار کرد پیغمبر اسلام؟ به خاطر آن که حضرت ابراهیم وقتی این اتفاق رو این مسئله رو مدیریت کرد، قرآن تعبیر قشنگی داره، وقتی اینا اومدن سوال کردن که کی این کار کرد، حضرت ابراهیم گفت بپرسید بت رو. قرآن داره فرج او الی انفسه، تعبیر زیبای قرآن اینه. قرآن میگه حضرت ابراهیم تونست مسئله علینه شدن انسان رو، از خود بیگانگی انسان رو مدیریت کنه، رجوع به خود و آزاد کردن انسان. اگر ما مسئله علیناسیون رو در اندیشه قرآنی از ابراهیم که پدر توحیده میدانیم، قبل از هگل در فلسفه تاریخش، این آزادی انسانه. ولی ملکه انگلیس میره هند، به بتکده که میرسه، اونا در بتکده کفشا رو در میوردن، ما از قبل پایین تر. قرآن اسم این رو میذاره اسارت. ما آزادی انسان داریم، ما میگیم اگر حیوان رو آزاد کردید میشه انگلستان، میشه فرانسه. فرانسه الان مهد آزادیه، میبینید دارن چه کار میکنن. ما میگیم در نیویورک شما مشعل آزادی رو میدید به یه مجسمه ای، چه اتفاق میفته؟ ما اگر آزادی رو آزادی انسان بدانیم، حریت انسان و آزادی انسان مبنای کار ما باشه، انسان آزاده. و انسان آزاد، انسان حر، باید کمال خودش انتخاب کنه. خدا رحمت کنه امام رو. لذا امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم، نه یک کلمه بیش. نه یک کلمه بیش یعنی دموکراتیک اسلامی نداری. چون دموکراسی غربی چه با قرائت لیبرال دموکراسی، چه با قرائت سوسیال دموکراسیش، یعنی آزاد کردن حیوان. و آزاد کردن حیوان عدالت رو از بین میبره، عدالت محقق نمیشه. اسلام مهد حریت، مهد آزادی است، مهد انتخاب است. انتخاب انسان مبنای اندیشه توحیدی ماست. و اگر انتظار در تاریخ وجود داره، باید بشر رشد کنه، حرن انتخاب کنه. جمهوری دموکراتیک اسلامی نداره. نه یک کلمه کم. نمیشه از انقلاب اسلامی جمهوریت رو جدا کرد. اینم غلطه. خدا حفظ کنه مقام. این که میگیم مدل مردم سالاری دینی، ما این بلوغ رو باید به وجود بیاریم تا انتخاب اتفاق بیفته. نه یک کلمه کم یعنی نمیشه از جمهوریت رو حذف کرد. رضا آزادی داریم، انتخاب داریم. امروز پیام جمهوری اسلامی اینه، بیشترین انتخاب، بیشترین حق در انتخاب سرنوشت را این نظام به مردم داده. نظام مقدس جمهوری اسلامی مخاطبش انسان آزاده، انسان آزادی که در چارچوب عدالت به بندگی خدا و به توحید میرسه. آزادی داریم، عدالت داریم برای انسان. و این مدل انسان ولایی این فاصله را باید طی کنه و طی میکند انشاءالله. این حرف مهم ماست. لذا وقتی ما 12 بهمن 12 فروردین رفتیم پای صندوق رأی، امام فرمودن جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه. امروز هم رویش های بزرگ انقلاب اسلامی، بعد از 40 سال نسل چهارم انقلاب، بعد از 40 سال داره نشون میده تو همین مسیر انقلاب داره حرکت میکنه. ولی حساسیت ما این است که این مبانی رو خوب بشناسیم و خوب بشناسانیم تا خدا اینا کرده وارد مدل غربی کار نشیم، راجبه وارد مدل غربی نشیم. به تعبیر زیبای آقا، به نسخه غربی اعتماد نکنیم. ما بالغیم، ما عاقلیم، ما رشیدیم. آقا به مجلس سفر بودن، بنشینید مدل اسلام را بر اساس این مبانی نورانی انسانشناسی ولایی قرآن کریم در اندیشه امام عظیم الشأن ما و اندیشه نورانی رهبر فرزانه انقلاب جویا بشیم. من در عین اینکه سعی کردم بعضی از مطالب رو دیگه از تفصیل اجتناب کنم، خیلی عذر میخوام اگر یه مقدار طولانی شد، اما خب دیگه عنوان مطلب مطلب مهمی است در 40مین سال انقلاب اسلامی. مجددا از همه عزیزانم، سرورانم، مخاطبین و مستمعین و عزیزانی که الان در محضرشون مهمان هستیم و استفاده میکنیم از محضر شریفشون و حضار محترم و دستندرکاران این برنامه صمیمانه تشکر دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونم تکر از شما رسیم. چند سال هست
در خدمت شما.
سالی پرسیدن که ما در فضای بین الملل مواجه هستیم با انسانهایی که از جمهوری اسلامی دارن هجرت میکنن، حالا به بهانه‌های مختلف، یا به خاطر عدم آزادی یا به خاطر عدم عدالت اجتماعی که هست. این چطور توجیه میشه با فضای این پیامی که انقلاب اسلامی؟
ملاحظه بفرمایید، ما یه شأن نزولی داره این آیه شریفه لا اکراه فی الدین، اطلاع داریم این لا اکراه فی الدین نازل بود به فضای مدینه، چون بالاخره یهود و اهل کتاب مدینه اینا سواد بیشتری داشتن از مردم خلاصه اعراب خود مدینه. بچه هاشون رو میفرستدن پیش اینا برای آموزش سواد خواندن و نوشتن. خب اینا میرفتن میدیدن فرهنگ و خلاصه توان اینها بیشتر از خودشونه، یا ماشواشو علقهی پیدا میکردن موقع. بعد که اسلام آمد و پدران اینا مسلمان شدن، بعد از اون جریانی که در خلاصه جنگ خندق پیش آمد و مسائل که برای یهود پیش آمد قرار شد اینا برن، اینا بچه هاشون میخواستن باشون برن، بچه های اعراب مسلمان شده اونجا میخواستم، چون ارتباط برقرار کرده بودن پیامبر اکرم، اینا میخواستن مانع اینا بشن، پیامبر اکرم فرمودن نه، شما اسلام را عرضه کنید. قد تبین رشد من القیم، اسلام را عرضه کنید، ما ایمان زوری نداریم. ببین ما اینجا دو تا مسئله داریم، ما هیچ مشکل نداریم کسی بشه بدانه، تحلیل کنه، ریشه ها رو یاد بگیره، انتخاب کنه. پس کردم اینو ما میگیم انتخاب انسان و حریت انسان. ولی مشکلی که ما داریم اینه که بعضی ها متاسفانه تو فضای جهالت و احساس اقدام میکنن و یه نوع مظلومیتی برای این مبانی وجود داره. اینجاست که آقا فرمودن خواص وظیفش تبیینه، تبیین مبانیه. ما با تبیین مبانی، اگر کسی مبانی تبیین شد و واقعا قد تبین رشد من القی محقق شد، کرد. به نظر ما خیلی بعد خیلی از این اتفاقات ریشه در این داره که ما الان تو این فضای تبیینی به رسالت خوب خودمون کمتر عمل میکنیم. هر جا عمل کردیم موفقیم و لذا ما تشکر داریم از این گونه جلسات که این کار تبیینی رو انجام.
سال دومی که ما مواجه هستیم توی دنیای غرب و فضای بین‌الملل با انسان‌هایی که به این مبانی و به این آزادی احترام قائل نیستن، راهکار عملی رو ما بدید برای اینکه چطور با اینها برخورد بکنیم، هم خودمون تأثیر نپذیریم، هم که بتونیم اثر بگذاریم و این پیام‌ها رو منتقل کنیم.
ببینید راهکاری که ارائه میشه هم راهکار باز قرآن کریمه. قرآن کریم نسبت به دیگران دو گونه در واقع رویکرد رو تعریف میکنن. یه عده دشمنن، میدانن ولی منافعشون در خطره، از خیلی ها بهتر هم میدانن که حق چیست، این نیست که ندانن. اونا که میدانن و به خاطر منافعشون مقابله میکنن، خب باید قانون و اعدو لهم مستطعتم من قوه در مورد ها محقق میشه. اگر احساس قدرت و استقلال و توان در نظام مقدس جمهوری اسلامی کردن، ساکت میشینن و میپذیرن. اما اگر احساس ضعف کردن جلو میان. یعنی ما یه بخشی از روی کردمون در مقابل دشمنانمون باید همین باشه. هر جا با قدرت آمدیم و حقمون رو مطالبه کردیم و ایستادیم، حق ما رو دادن و پذیرفتن و جلو رفت. خیلی تعبیر قشنگی داشتن آقا در این بحث افطار مسئولان نظام، خیلی جالب تحلیل کردن. گفتن ما موقعی که بحث سانتریفیوژ ها بود همین بحث بود، اول سر نمیدونم چند و عدد چند و چند بحث بود، بعد که ما رفتیم حق ما بود جلو رفتیم، دیدیم اینا از اون مرحله گذشتن رفتن تو مراحل بعدی، حالا تبدیل به چیز سلاح هسته ای نشد که از اول ما به نظر ما نبود. ببینید ما در مقابل یه عده ای از دشمنانمون وقتی با قدرت عمل کنیم، قدرت در چارچوب حق، هم تعبیر قرآن کریم ها و ینها عن الفحشاء والبغی، ما که نمیخوام به کسی ظلم کنیم، ما که نمیخوام حق کسی رو ببریم، وقتی با قدرت عمل کنیم تکلیف بقیه. در ارتباط با عده دیگری که نه، اینا جاهلن، اینا مستضعفن، اینها رو باید کمک کرد، اینها رو باید محبت کرد، مودت کرد، ما خب در این رابطه باید کار تبلیغ، آموزش و تبیین رو انجام بدیم و واقعا باید محقق بشه، قد تبین رشد و من الغی محقق بشه. لذا ما از یه طرف قدرت در مقابل دشمن رو باید داشته باشیم، از یه طرف تبیین رو برای نجات عزیزانی که احساس میکنیم اونها دچار چنین مشکلی هستن.
سوال بعدی اینه که در زمینه عدالت اجتماعی خود جمهوری اسلامی در خود کشور چقدر تونسته این پیام رو محقق کنه؟
ببینید یه مأموریتی آقا به خبرگان دادن در بحث رصد و مطالبه گری، مستحضرید الحمدلله در این فضای جدیدی که در مجلس خبرگان به وجود آمد بحث خیلی خوبی صورت گرفت و آقا هم احساس کردیم که با یک حکمتی مثل همیشه این فضا رو مدیریت کردن. گفتم به جایی که بعضی رصدهای خاص منطقی و محلی باشه، یک کسی داره یه چیز بگه، کسی بیاد چیز دیگری بگه، شما بیاید حرکت کلی نظام رصد کنید. در باب حرکت کلی نظام فرمودن مثلا چند مقوله را مثال زدن، یکی بحث عبور از قهر تحت عنوان این که ما نظام مقدسمون با نه شرقی و نه غربی آغاز شد. خب الان شرقی وجود نداره، اما آیا نه غربی محقق شده یا نه؟ چقدر محقق شده؟ کجا جلو رفتیم؟ کجا ایستادیم؟ که من الان بعضی نمونهاشو خوندم که آقا میفهمد بعضی جا آدم احساس میشه اینا به مدل‌های غربی بیشتر اعتماد دارن تا مدل‌های اسلامی. آقا فهمیدین رصد کنید. یا فرمودن ما مثلا در باب عدالت اجتماعی، از اول شعار مهم ما همین بود، الان هم تو عرایض من آمد، شما ببینید چه کار کردیم در این رابطه. آیا واقعا در همه عرصه ها ما تونستیم این شعار مهم را محقق کنیم؟ عدالت قضایی، عدالت خلاصه اقتصادی، عدالت حقوقی. این رو ببینید، ما یه بار خروجی نگرانه به قضیه نگاه میکنیم، میگیم کلانش همینطوره، کلانش همون اولم عرض کردم، الان الحمدلله خودش رو یک خلاصه چار ملاکی در دنیا. اما یه بار میخوام تو بخشای مختلف این رو رصد کنیم. این رو الان خبرگان در حال بررسیه، هم شاخص ها و هم مدل کلی کار رو و کارگروه های تشکیل دادن که انشالله قرار شد بعد از تحقیق خروجی رو محضر شریف آقا بدیم. اما کلانش اینه که ما کلانش حرکت رو به جلو بوده، مسلمن هم همینطوره. الان این بحث ضریب جینی و بقیه مطالب رو وقتی گزارش میدن حرکت کلی نظام همینطوره، اما این به این معنا نیست که ما در بعضی از زوایای کار نیاز به دقت بازنگری و اصلاح بعضی روندها نداشته باشیم، که اصلا بعضش خود حضرت آقا هم اشاره فرمود.
یکی از مسائل تا جا شما فهمیدید این که تمدن اسلامی مفهومی است که مصداق جمهوری اسلامی است. مفهوم بدون مستاق نیست. حالا اگر ما یه سوالی داشته باشیم که در رابطه با این که مفاهیمی که حالا تو جمهوری اسلامی هست، مفاهیم آزادی، مفاهیم استقلال، عدالت اجتماعی، این مفاهیم از این دست، اینها چقدرش اسلامی میتونه تطبیق پیدا کنه، چقدرش کلیسانیه؟ یعنی ما با تعریف اسلامی چقدر فرق داره با تعریفی که مثلا عدالتی که در غرب مطرحه با تعریفی که اسلام از عدالت داره چقدر فرق داره؟ در واقع شما هم یه جوری ریشه‌هاشو فرموده بودید که نه با انسان و موقع انسان داریم حل متعدد میشه اونجا، ولی این تفاوت اصلیش رو اگر یک بار دیگه بفرمایید که باز یعنی پروری این مفاهیم در انقلاب چجوری به اتفاق میفته. یه سوال جا اینه و یک سوال دیگه که داشتم خدمت شما از شرط اینه که با توجه به اینکه فرمودید که شرط تحقق در واقع انسان ولایی، حالا در واقع میشه گفته که حاکم اون مدینه فاضله و تمدن اسلامی خواهد بود اون انسان ولایی، خب تا دوران غیبت حالا ما هستیم، یک سوال شاید برای مثلا مسلمین یا حتی کسایی که حال بر موعودن پیش بیاد که آیا جمهوری اسلامی زمین سازیش تا چه حد هست؟ زمین سازیش برای اون که اون انسان کامل حال بیاد و یه روزی خلاصا فلسالار همه هستی بشه، این زمین سازی آیا زمین سازی زمانیه یا نه، یا فروعاتی که داره رو بفهمید استفاده کنید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من در مورد این سه بخش فرمایش شما بود، من بخش اولش رو اولی اصلاحی بکنم. ببینید، ما عرضمون این نبود که الان ما مصداق تمدن اسلامی هستیم. عرض کردیم که تمدن اسلامی سابقه ای داره در طول تاریخ و این سابقه با مدیریت نبی اکرم و کمک اهل بیت و فرهنگ اهل بیت محقق شده. یه دوره ای داشتیم و توضیح دادیم دیگه، هم نقش نبی اکرم رو هم نقش اهل بیت را فی الجمله اشاره کرد، مثل نقشی که امام صادق علیه السلام ایفا کردن، نقشی که امام رضا علیه السلام ایفا کرد. و عرضم کردیم این نقش منحصر به شیعه نبوده، اینا نقش بسیار اساسی با عنوان معلم و مؤدب همه فرق اسلامی داشتن، چه در مسئله عدالت، چه در مسئله فرهنگ، چه در مسئله تفسیر، چه در مسئله کلام، بالاخره نقشی که داشت. بعد هم عرض کردیم الحمدلله سوالی در دنیا مطرح شد که آیا این تجربه‌ای که برای اسلام پیش آمد و همطور که توضیح دادم بعضی از تربیان معتقدن شتابش در بین ادیان جهانی در اسلام بی نظیره، در دو دهه تقریبا مدیریت شد، صرف دو دهه این پا گرفت و بعدم گسترش پیدا کرد و تمدن هایی مثل ایران، مصر و روم رو حتی عدن و صنعا رو تحت تأثیر جدی قرار داد. سوال این بود آیا این تکرار پذیره؟ عرض کردیم انقلاب اسلامی نشون داد این تکرار پذیره. ما تونستیم با مدیریت امامین انقلاب، امام راحل و امام حاضرمون، نشون بدیم این تجربه تکرار پذیره و میشه قرائتی دینی از انسان ارائه کرد که این قرائتی دینی از انسان درش کمال علم وجود داره، کمال عدالت وجود داره، کمال آزادی وجود داره و تا یه حد اینا رو توضیح دادم. من اینو انقلاب اسلامی محقق کرد و از مرز ایران اسلامی خارج شد و الان در جهان اسلام بلکه در بین اهل کتاب مصداق پیدا کرد. و عرض ما این بود، این ندای نبی اکرم در دعوتی که از قدرت ها داشت با این آیه قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم، با دو رکن توحید و عدالت، این الان جهانی شد. الان مسیحی هم با ماست، یهودی هم با ماست، حالا صهیونیست ها رو کار شده. این مدل. خب این باید ادامه پیدا بکنه، مراقبت ازش بشه تا جامعه اسلامی شکل بگیره. یه تعبیر قشنگ آقا به علمای تهران داشتن، فرمودن انقلاب حادثه ای نیست که تمام شد. اگر برای پیروزی انقلاب مبارزه لازم بود، تداوم انقلاب یعنی تداوم هنجارهایی که انقلاب ایجاد کرد مبارزه لازم داره. باید مبارزه کرد تا جامعه اسلامی شود. باید جامعه اسلامی بشه تا بتونیم اون آرمانهای تمدن اسلامی رو محقق کنیم. لذا من این اصلاح کردم که نه اینکه الان مصداق تمدن اسلامی هستم، اصلش رو باید در همین فضا و با همین تحلیل نشون دادیم که حالا من دیگه همه شو بخوام تکرار کنم تکرار میشه، که مفهوم آزادی مثلا در اسلام با مفهوم آزادی در غرب متفاوته. ما آزادی انسان داریم نه آزادی حیوان. یا مثلا مفهومی که غرب باش کار کرد، عدالت، عرض کردم تو شرایط تحقق انقلاب اسلامی تفکرات مارکسیستی دنبال عدالت و آزادی به یه شکل بودن، تفکرات مثلا لیبرال دموکراسی غرب یه طور بودن، نسبت به آزادی یه چیز میگفت، مثلا جبهه ملی یه طور میدید، بعضی روشنفکران ما که متأثر بودن یه طور میدیدن، کمونیستا یه طور میدیدن. اسلام آمد یه قرائتی ارائه کرد که نه، عدالت در ظرفی باید شکل بگیری که حق اصلی انسان یعنی بندگی خدا محقق بشه. توضیح دادیم که عدالت یعنی اینکه حق هر کسی رو بهش داد. پس اسلام مبانی اولیه حقوق رو قبول کرده و حق از رابطه ما با علت فاعلی و قائمون نتیجه میشه و این حق وقتی شکل میگیره که عدالت وجود داشته باشه. این حق وقتی تحقق پیدا میکنه که ما اینو انتخاب کنیم. این آزادی یعنی این. لذا گفتیم خلافت آدم نقش خودشو داشت، خلافت داوود یه طور دیگه بود. ظرفیت تحقق خلافت آدم برای این نبود که آدمی که خلیفه شد عدالت رو در جامعه محقق کنه، این زمینش نبود. ولی به داوود مأموریت داده شد اینی فحکم بین الناس بالحق، تو خلیفه ما. به امیرالمومنین که رسید امیرالمومنین فهمید ظرفیت تحقق این عدالت به این نطاق وسیعش الان وجود نداره. دمونی برتن رسول خیلی کی به وجود میاد؟ موقعی که این بلوغ و حریت در بشریت وجود داره. لذا ما انتظار یعنی حریت انسان و آزادی انسان نه حیوان، عدالت در چهارچوب حق اصلی ما یعنی توحید. لذا گفتیم خلافت جامعه ولایی لیستخلفنهم فی الارض، و خلافت خلافت جامعه ولایی. فرق است بین خلافت آدم و خلافت جامعه ولایی که اون جامعه ولایی باید با عدالت و آزادی انسان انتخاب. لذا این محقق میشه در این عنوان جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش. یک کلمه بهش اضافه کنید میشه دموکراتی، خراب میشه. یک کلمه ازش کم کنید جمهوریت ازش بگیریم باز خراب میشه. این مدل را به نظر ما امام بزرگوار ما و رهبر فرزانه ما تونستن به عنوان یک مدل اثرگذار به جامعه انسانی ما عرضه کنن. لذا الان بین تفکر مارکسیستی، تفکر دموکراسی، چه با گرایش لیبرالیش، چه با گرایش سوسیالیستیش، چه لیبرال دموکراسی، چه سوسیال دموکراسی، ما میگیم این مدل جا افتاده و وعده امام محقق شده که چی؟ اسلام اینها رو به خاک مذلت. ما میگیم این مدل منتها با تأکید میکنم آسیبش رو باید ببینیم. اگر این زیر ساختار رو تحلیل نکنیم، آسیبا رو نبینیم، ممکنه بیافتیم تو مدل غربی آزادی. اگر افتادیم تو مدل غربی آزادی مشکل بیسی میشه. اگر افتادیم تو مدل غربی آزادی، همین نکته که آقا فرمودن، مسئولان می آیند ما به اونها میگیم قبول میکنن، اما تو میانه را موانعی، یعنی حل نمیشه. نخبه ما باید این مبانی را تبیین کنن. و این ندا را انشالله اگر این رو مراقبت کنیم و همون انجام بدیم، اون موقع نرم افزار تمدن اسلامی شکل میگیره. آقا اینو من خلاصش کنم اینطور میشه، آقا فهمیدم ما الان سخت افزار تمدن اسلامی رو داریم، نرم افزار تمدن اسلامی یه بخشیش محققه، یه بخشیش رو باید محقق کنیم و انشالله به نتیجه برسیم.
خیلی ممنون،
التماس دعا داریم. تشکر.